آشنا رادیو خبرونه واوریده.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم احد عزیزاده ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع اخبار.
با عرض سلام، روزنامه واشنگتن پست روز سه شنبه گزارش داد که مقامات ارشد اداره بایدن در حال کار با رهبران طالبان روی میکانیزمی هستند که به حکومت افغانستان اجازه میدهد تا از ذخایر بانک مرکزی خود بدون اینکه کنترل آن را طالبان داشته باشند برای مقابله با بحران شدید گرسنگی و جلوگیری از یک فاجعه انسانی استفاده نمایند. پس از آن که طالبان در 15 اگست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و در جریان دو هفته پس از آن تمام نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شدند، رابط واشنگتن با کابل نیز فراز و فرودهای را پشت سر گذاشته است. مسلط شدن طالبان در افغانستان و در پایان توقف کمک‌های خارجی بانک شور و انجماد دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی سبب بحران شدید بشری و اقتصادی شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه دلو سال گذشته با صدور یک فرمان اجرایی حدود 3.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را که در بانک‌های آمریکایی منجمد شده بود به منظور رسیدگی به بحران بشری در افغانستان آزاد کرد. صدای آمریکا با شورای امنیت ملی قصر سفید و وزارت امور خارجه ایالات متحده برای تایید این خبر روزنامه واشنگتن پست در تماس گردیده است. روزنامه واشنگتن پست علاوه کرده است این مقامات نسبت به پیشرفت‌های مذاکرات ابراز خوشبینی کردند، اما هشدار دادند که موانع متعددی بر سر راه توافق باقی مانده است و افزوده است که قصر سفید و وزارت خزائن ایالات متحده تا کنون در این مورد اظهار نظر ننمودند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد در ماه جنوری امسال اعلام کرد که افغانستان در حال فرو رفتن به بدترین بحران انسانی در جهان است و 24 میلیون نفر یا بیش از نیمی از جمعیت آن کشور به کمک‌های اضطراری نیاز دارند که 30% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. پس از زلزله مرگبار اخیر، حکومت طالبان یک بار دیگر از ایالات متحده خواست تا سرمایه های آن کشور را که در ایالات متحده راکت شده است آزاد کند و تحریم های مالی را برای بهبود رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان لغو کند. سخنگوی قصر سفید روز شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در تلاش است به سوالات پیچیده در مورد استفاده از این سرمایه ها پاسخ دهد. وای گفت که واشنگتن میخواهد اطمینان حاصل کند که کمک ها به نفع مردم افغانستان استفاده شود، نه به نفع طالبان. وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه هفتم سلطان گفت ایالات متحده در حدود 55 میلیون دلار به زلزله زدگان در افغانستان کمک میکند. انتونی بلینکن در یک اعلامیه که از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شده گفته است این کمک های اضافی از طریق اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی با افرادی صورت خواهد گرفت که در زلزله هفته گذشته بیشترین آسیب را دیده اند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته به اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی و سایر شرکای حکومت فدرال هدایت داد تا گزینه های پاسخگویی ایالات متحده برای کمک با آسیب دیدگان این آفت طبیعی در افغانستان را ارزیابی کنند. قرار است امروز چهارشنبه هشتم سرطان جرگه علما از سوی حکومت طالبان در کابل برگزار شود، اما نگرانی عمده عدم حضور زنان و اقلیت‌های مذهبی در این جرگه است. گفته می شود در این نشست درباره تصمیم گیری های بزرگ سیاسی و همچنان سرنوشت مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بحث شود. این دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید از جزئیات این نشست واضح شده که طالبان تنها حامیانشان را دعوت کرده اند. با باور وی برپایی این نشست بدون حضور زنان و اقلیت بزرگ شیعه نشان دهنده عدم تعهد طالبان به حقوق زنان و اقلیت هاست. اینجا واشنگتن است. سازمان ملل متحد میگوید که در جریان 18 ماه گذشته در کمپ الحول سوریه، جایی که جنگجویان پیشین گروه داعش و خانواده‌های آنان نگهداری می شود، بیش از 100 نفر به شمول زنان به قتل رسیده اند. اکثر کسانی که در این کمپ نگهداری میشن شهروندان خارجی اند و سازمان ملل متحد روز سه شنبه 28 جون از این کشورها خواست تا شهروندانشان را انتقال دهند. همان کننده ی سازمان ملل متحد در سوریه گفته که کمپ الهول بسیار غیر مسئول است و کودکان محبوس در بی سرنوشتی به سر میبرند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه مخالفت خود را با پیوستن سویدن و فنلند به ناتو پس از گفتگوهای فشرده با رهبران دو کشور شمال اروپا در مادرید لغو کرد. اردوغان سرسختانه از دادن چراغ سبز به درخواست‌های متحدانش در ناتو برای باز کردن مسیر برای دخول آن دو کشور به ناتو که در پاسخ به جنگ روسیه علیه اوکراین ارائه شده بود امتناع کرده بود. ترکیه می تواند اساساً یک جا شدن فنلند و سویدن را از پیوستن به ناتو ویتو کند، زیرا همه اعضا باید با پذیرش اعضای جدید موافقت کنند. اما اواخر روز سه شنبه دفتر اردوغان اعلام کرد که با حمایت از تلاش های آنها برای پیوستن موافقت کرده است و گفت انقره به آنچه می خواست رسیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه که از طریق ویدیو صحبت می کرد از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا از محل حمله راکتی به یک فروشگاه در شهر کمنچوک بازدید کند. ولادیمیر زلنسکی رهبر اوکراین از اعضای شورا از جمله روسیه خواست تا برای کشته شدگان جنگ یک دقیقه سکوت کنند. زلنسکی درباره حمله روز دوشنبه گفت من به سازمان ملل متحد پیشنهاد میکنم نماینده ویژه یا منشی عمومی سازمان ملل متحد را بفرستد تا سازمان ملل متحد بتواند به طور مستقل اطلاعات را پیدا کند و ببیند که این واقعا یک حمله راکتی روسیه بوده است که در آن حداقل 18 نفر کشته شدند. اردوی روسیه روز سه شنبه اعلام نمود که با انفجاری که باعث آتش‌سوزی در مرکز خرید شد یک گودام تسلیحات در مجاورت آن فروشگاه را هدف قرار داده است که به گفته مسکو در آن زمان فعال نبوده است. و خبر اخیر، یک محکمه در آلمان روز سه شنبه هفتم سرطان یک محافظ پیشین یکی از زندانهای حکومت نازی آن کشور را به 5 سال زندان محکوم کرد. این مرد 101 ساله مسنترین فرد است که برای دست داشتن در جرایم جنگی در جریان هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم محاکمه می شود. بر اساس فیصله محکمه یوزف شوتس که بین سالهای 1942 تا 1945 من حیث محافظ زندان ساکسنهاوزن در شمال برلین ایفای وظیفه می کرد در قتل حداقل 3500 نفر نقش جانبی داشته است. شوتس می گوید که بیگناه است و در هیچ زندان ایفای وظیفه نکرده و نمی داند چرا به محکمه کشانیده شده است. اما قاضی محکمه گفت که او معتقد است که شوتس در زندان کار کرده و از قصابت های انجام یافته در آنجا حمایت کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید با به قدرت رسیدن طالبان میزان خشونت علیه اقلیت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. در این حال توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که طالبان همواره نگرانی‌های اقلیت‌های افغان را کم اهمیت جلوه داده است. جزئیات این نشست مجازی را سید عزیز الرحمن تعقیب کرده که در صحبت با لینا روزبی و مهمترین نکات آن پرداخته است. توجه کنید.
اول خود نشست حدود 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید. نکات زیادی در این نشست گفته شد. فقط می خواهیم بگویم که در این نشست علاوه بر رینا امیری و توماس نیکلسن، ریچارد بنت گزارشگری ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نیز اشتراک داشت. به میترتیب سیما سمر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، انارکلی نماینده اهل هنود افغانستان یا نماینده سابق هم و همچنان آقای صالحی یک تن از نمایندگان اقلیت احمدیه حضور داشتند و همه اشتراک کنندگان در این نشست وضعیت اقلیت ها یا اقلیت مذهبی و قومی را در افغانستان ناگوار خواندند. به طور مثال رینا امیری چیزی را که شما نیز به او اشاره کردین گفت که با قدرت رسیدن طالبان میزان خشونت علیه اقلیت ها افزایش یافته است. خانم امیری، از دید و بازدید هایی را که در اخیر با اقلیت ها داشت زی حکایت کرد و گفت که در تماس هایی که داشت با اقلیت های افغانستان، اقلیت ها از جهانیان میخواهند تا با آنان رسیدگی شود. به می ترتیب توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت که طالبان همواره نگرانی های اقلیت ها را نادیده یا کم اهمیت جلوه میده و گفت که اتحادیه اروپا خواستار یک افغانستان باثبات است و ایره هم افزود که چنین امر از امکان بعید نیست و امکان پذیر است. همچنان آقای نیکلسن گفت که حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت ها باید که رعایت شود. به می ترتیب ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، گفت که کشتارهای هدفمند اقلیت ها از چندین سال ادامه دارند. و همچنان گفت که به دلیل رفتار نامناسب طالبان حتی در حکومت گذشتهشان، بسیاری از اقلیت ها به این مجبور شدن تا افغانستان را رها کنند. همچنان با برگشت طالبان، به گفته آقای بنت، افغانستان شاهد یک وضعیت ناگوار بشری بوده که میتواند تاثیرات دراز مدت برای مردم افغانستان داشته باشد. نکته دیگر را که یادآور شده است که به گفته آقای بنت، اقلیت ها در مراجع تصمیم گیرنده حکومت های افغانستان یا حکومت طالبان به خصوص نقش بسزایی را نداره و غیر حاضر هستند. این از جمله نکاتی بود که در این سخنرانی هایی را که اشتراک کنندگان داشتند به او اشاره کردند. همچنان حملات اخیر بر اقلیت ها ظاهرا سیستماتیک خوانده شد و گفته شد که خلاف موازین حقوق بشر بوده و مستلزم تحقیقات همه جانبه می باشد.
خب این واقعیت هاییست که در حوادثی که در افغانستان رخ داده، چه رای حلای را اینا توصیه کردن بر رسیدگی به این نگرانی که اقلیت ها در افغانستان داره؟
پیشنهادات کوتاهی در این مورد صورت گرفت. به طور مثال گفته شد که جامعه جهانی نباید اقلیت ها را فراموش کنه. همچنان باید از مدافعین حقوق بشر حمایت همه جانبه از طرف جامعه جهانی صورت بگیره، البته مدافعینی که در داخل افغانستان فعلا فعال هستند. و از طالبان خواسته شد که تعهدات خود را، چیزی را که گفتن، باید در عمل او را پیاده کنن. و همچنان گفتن که به خاطر حل مشکل باید درب مذاکره با طالبان باز باشه. این از جمله پیشنهاداتی بود که ارائه شد. همچنان بر نقش زنان و اقلیت ها باید در سیستم حکومت داری توجه صورت بگیره، یعنی این نقش زنان باید زنان حضور فعال در سیستم حکومت داری افغانستان داشته باشه.
خب بچه، این نشست امروز داره شده، آیا طالبا واکنش را به این نشست تا کنون تبارز دادن؟
در جریان نشست ما تماس هایی را داشتیم با ذبیح الله مجاهد و در این مورد واکنش اونا را دریافت کردیم خوشبختانه، ولی آقای مجاهد گفت که با روی کار آمدن طالبان خشونت ها و حملات علیه اقلیت ها افزایش نیافته، بلکه به گفته او کاهش یافته و ابراز امیدواری کرد که این خشونت ها و حملات به صفر تقلیل یافت.
ما ایره تایید نمی کنیم که گویا انفجارات علیه اقلیت ها زیادتر شده باشه. یکی از گروه های شریری به نام داعش گاهی وقت انفجارات را انجام می ده علیه اهل تشیع کشور یا اهل هنود. او هم یک دو واقعی که در آخر رخ داده جلوش جدی گرفته خواهد شد، آمرینش هم در پای دریافتش هستیم، ولی بیشتر نشده نسبت به سال گذشته.
طالبان قبل از این نیز همواره گفتند که حافظ منافع همه اقوام و خصوص اقلیت ها در افغانستان می باشند، ولی از روز که این گروه به قدرت رسیده است، جامعه جهانی همواره نگرانی های خود را در مورد نه تنها اقلیت ها بلکه در کل در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز کرده.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
نتایج یک نظرپرسی تازه مرکز پژوهشی گالاپ که روز سه شنبه به نشر رسید نشان می‌دهد که مردم افغانستان در سال 2021 میلادی در بخش شاخص تجارب عاطفی منفی نسبت به سایر کشورهای جهان در بلندترین سطح قرار دارند و باشنده های آن کشور کمترین سطح عواطف مثبت را در سطح جهان دارند. بررسی یافته های این گزارش موضوع صحبت لینا روزبی با خانم ناهید نصرت، استاد در دانشگاه روانشناسی مسلکی شیکاگو است که اکنون به توجه رسانیده می شود.
معلمدار، این نظرزنجی که شده در افغانستان دفعه اول نبوده، اما در این اواخر 2021 که شده بسیار زیاد به نتیجه بسیار منفی نشان داده که عواطف منفی که در افغان وجود داره استرس است، افسردگی است، تأثیر است، خشم و درد جسمی است. متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان از جمله کشورهایی است که در دیر مدت درگیر جنگ است. این جنگ ها زیان ها و اثرات جبران ناپذیر بالای جامعه گذاشته و هیچ فرد جامعه از صدمات این جنگ های خانمانسوز در امان نیستند. معلم‌دار، وقتی که ما با 44 سال از جنگ ما حرف بزنیم و در او کدام موضوع رای حل نباشه، این موضوعات میتونه مزمن شود، از مانند دست دادن عزیزان، از بدن، خانه، اموال دارایی، رفتارهای انسانی، شکنجه ها، تجاوز ها، اسیر شدن، تخریب زیربناها، فرار مغزها و مجازات های اجباری از جمله پیامدهای ناگوار جنگ پنداشته میشه. معلم دار، ما 5 مسئله است در این نظرسنجی که نشان داده فقر یکی از موضوع بسیار عمده می باشه، همچنان اجتماع خراب پرخشونت که مردم با هم دیگه همدلی نداشته باشن، محبت نداشته باشن، و ما می فهمیم که تاثیرات بسیار طولانی جنگ باعث میشه که ما همدلی خود از هم دیگه متاسفانه دست بدیم. گرسنگی، تنهایی اجتماعی، ما میتونیم با یک جمعیت بسیار بزرگ باشیم اما هنوز هم از نگاه روحی خود تنها حس کنیم و افغانهای متاسفانه افغانهای ما در افغانستان خود تنها حس میکنن چون که همه مردم همه جهان اونا را رها کردن و بالاخره کمبود آره که با کیفیت باشه.
بله، خب ما از جامعه میم که معمولا صحت روانی در او آنقدر مطرح نیست، نه به دلیلی که بر مردم مهم نباشه، به دلیلی که فاجعه بسیار بزرگتره، طوری که شما گفتین جنگ و فقر و دیگه امور گریبانگیر مردم اونجاست. به نظر شما استراپ های روانی به طور کل بر یک جامعه در بخش پیشرفتش، انکشافش و سلامت او جامعه چه تاثیر منفی رو میتونه داشته باشه؟
100% ارتباط داره. ببینین یک جامعه وقت با صحت می باشه، چی از نگاه روحی، جسمی، اقتصادی، اجتماعی، که وقتی که حقوق مساوات وجود داشته باشد. حقوق مساوات وقتی باید که مثلا انسان چی اقلیت باشد چی اکثریت، خود به یک عضو و یک شهروند او مملکت اس کنه و بگوید که من همین حقوقی که برای همه وجود است، من هم از او به اصطلاح لذت میبرم. و این وقتی که وجود نداشته باشد، دو موضوع بسیار مهم است که در این موضوع انسان بسیار حالت صحت روانیش خراب میکنه، احساس کم بودن، کم خود کردن و همچنان حقوق مساوات ندیدن. و ما متاسفانه می‌بینیم که شرایط جنگی در افغانستان این چیزها را بسیار آورده و مهمترین اثرات روانی اجتماعی جنگ میتونه انواع استرس‌های فردی و جمعی، بیماری‌های روانی و شخصیتی، گسترش روحی انتقام جویی، رشد انحصار طلبی و اینا باشن.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
وقوع زلزله در مناطق جنوب شرقی افغانستان بر علاوه باشندگان افغان در این مناطق، مهاجران و پناهجویان پاکستانی مستقر در این مناطق را متاثر ساخته است. این پناهجویان پاکستانی تقریبا یک دهه است که در این مناطق زیست دارند و در واقع اخیر زلزله متاثر گردیدند، اما به نسبت اینکه شهروند افغانستان نیستند، از گرفتن کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی محروم شدند، موضوعی که آنها را بیشتر ناراحت ساخته است. شرح بیشتر را از فرخنده پیمانی می شنوید.
گلنایب خان یک پناهجوی پاکستانی است که از 8 سال بدین صبا اعضای خانواده‌اش در ولسوالی استره ولایت خوست زندگی می کرد. او یک تن از هزاران پاکستانی است که پس از سرکوبی مخالفین دولت پاکستان توسط اسلام آباد در شمال این کشور، از وطن خود به افغانستان فرار کرد. خان از وضعیت بد خود در حالی که اشک در چشمانش است، پس از زلزله شدید 5.9 ریشتری هفته گذشته که حداقل 1000 نفر را در نزدیکی مرز پاکستان از بین برد قسم می کند و ابراز تاسف می کند. این پناهجوی پاکستانی گفت که فقط دو ماه قبل از آن 28 عضو خانواده‌اش را در بمباران هلیکوپترهای اردوی پاکستان به قریه‌شان که به دنبال شبه نظامیان مخالف حکومت پاکستان در مرز با افغانستان بودند از دست داد و حالا واقعه اخیر زلزله او را بیشتر متاثر ساخته است. خان به دلیل این که شهروند پاکستان بود و نامش در فهرست ترتیب شده توسط سازمان بین المللی مهاجرت وجود نداشت، از دریافت کمک ها به زلزله زدگان محروم شد. شریف الله یک تن دیگر از پناهجویان پاکستانی آسیب دیده از زلزله اخیر می باشد. او می گوید که اطفال خردسال در این حادثه بیشتر متاثر شدند و شبانه خواب ندارند.
زیور اول پاکستان پوری ندنگرل. یا ځو افغانستان دارو چې دا و تام ټول دای چې د میسر امراح دې بالکل شوی نه دی بیا پاکستان بمبارد افغانستان په خورا کې دوه کغه میز دا وړه ما سامان بالکل دا صاحب کړی دی اسا بي ډیر خارج دی و هیڅ زلزلان د شوی دو دغه و ما و تام اورځ چې څنګه کا دغه سم د کې دی ما سامان بالکل د شپې خو بینه نشی کړای.
بر اساس معلومات ملل متحد در نتیجه زلزله اخیر حداقل 155 کودک جان باختن، نزدیک به 250 کودک دیگر زخمی شده و 650 کودک بی سرپرست و بی سرپناه شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرار است رهبران ناتو به تاریخ 29 و 30 ماه جون نشستی را با تمرکز بر حمایت اوکراین در برابر حملات روسیه، تقویت نیروها در جناح شرقی ناتو و بررسی قاطعیت روزافزون چین در مادرید برگزار نماید. تفصیل موضوع را از همکار ما حمیدالله حمیدی می شنوید.
بالا نشست سران هفت اقتصاد بزرگ جهان یا G7 و بحث پیرامون اوکراین، انتظار می رود که سران ناتو نیز طی یک نشست در اسپانیا علاوه بر اوکراین روی اقدامات بازدارنده علیه تهدیدات جهانی با شمول روسیه گرده هم جمع شوند. همزمان با نشست گروه هفت، روسیه عملیات خود را بر مناطق مختلف در اوکراین افزایش داده است. خاویر سولانو، منشی عمومی سابق ناتو، در مورد اهمیت این نشست چنین گفت:
این نشست بسیار مهم است. این نشست است که در یکی از لحظات حساس برای ایجاد روابط اتحادیه اروپا با روسیه و ایالات متحده برگزار می شود. این اولین بار است که در جریان یک جنگ چنین نشست برگزار می شود.
همزمان با این، ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، اعلام کرده است که رهبران این سازمان در جریان هفته جاری در نشست در مادرید تصمیم خواهند گرفت که تعداد نیروهای واکنش سریع خود را تغییر دهند و تعداد سربازان خود را برای مقابله با تهدید روسیه به بیش از 300 هزار نفر افزایش دهند. وای افزود که ناتو گروه های ماربوی خیش را در بخش شرقی این پیمان تا سطح لوا تقویت خواهد کرد. گفته می شود که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از طریق ویدیو کنفرانس در این نشست شرکت کند و تمرکز وی در حال حاضر به دنبال کسب عضویت در اتحادیه اروپا می باشد. از سوی دیگر، فنلاند و سویدن در ماه گذشته درخواست رسمی خود را برای پیوستن به سازمان ناتو ارائه نمودند. این در حالی است که تصمیم آنها برای پیوستن به ناتو با اعتراض ترکیه مواجه شده است. ترکیه نسبت به عضویت آنها ابراز نگرانی کرده و گفته است که این دو کشور افراد مرتبط با گروه هایی را که انقره آنها را دهشت افغان می دانند پناه داده است.
قرار است نشست چهار جانبه با صدر اعظم سویدن، رئیس جمهور فنلند و با حضور منشی عمومی ناتو داشته باشیم. در صورتی که فنلند و سویدن خواهان پیوستن در پیمان ناتو هستند، بنابراین آنها باید نگرانی های امنیتی ترکیه را که 70 سال عضویت این پیمان را دارد مد نظر بگیرند و نادیده گرفته نشود.
ناتو اکنون تلاش میکند تا رای حل را برای این مشکل جستجو نماید. پیش از این ایالات متحده گفته بود که مطمئن است مشکل موجود روی عضویت فنلاند و سویدن در ناتو با ترکیه را حل خواهد کند. ترکیه که عضویت ناتو را دارد می تواند با استفاده از صلاحیت ویتو عضویت این کشورها را در پیمان رد کند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ارسال کمک بیشتر به اوکراین و فراهم آوری آزمون بیشتر به ولادیمیر پوتین. اینها اقداماتی هستند که رهبران ثروتمندترین دموکراسی های لیبرال جهان روز دوشنبه حین شنیدن درخواست های پرشور رئیس جمهور اوکراین برای کمک بیشتر اتخاذ کردند. این رهبران در کنار سایر اقدامات اقتصادی که برای متوقف کردن ماشین جنگی روسیه در نظر گرفته شده است، در حال بررسی سقف قیمت نفت روسیه هستند. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا از اتریش گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
رهبران هفت کشور اقتصاد برتر جهان روز دوشنبه نشست خود را بر روی اقتصادهای نوظهور باز کردند و از رهبران ارجنتین، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و سازمان تجارت جهانی در کنار سایرین دعوت کردند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، میزبان اجلاس سران هفت اقتصاد بزرگ جهان، رفتار روسیه را محکوم کرد.
پیش از این من بسیار آگاهانه این را یک نقطه عطف نامیدم، زیرا به دلیل حمله روسیه به اوکراین همه قوانین، همه توافقاتی که ما با یکدیگر در مورد راه و همکاری دولت‌ها بسته‌ایم شکسته شده است، و خصوص درک این موضوع که مرزها را نباید به زور جابجا کرد.
رئیس جمهور اوکراین صبح روز دوشنبه به طور مجازی در جمع هفت رهبر سخنرانی کرد و خواستار کمک‌های نظامی و کمک‌های توسعه‌ای بیشتر شد. ولادیمیر زلنسکی گفته است که نگرانی تشدید درگیری و گسترش احتمالی در اوکراین موجود است.
من می خواهم به شهروندان بلاروس، اعم از غیر نظامیان و نظامیان، خطاب کنم. شما به داخل منازعه کشیده می شوید تا حد وسیع تر از ماه فوریه و ماهای گذشته. آنها سرنوشت شما را در کرملین رقم زدند. زندگی شما برای آنان معنا ندارد، اما شما برده یا وسیله برای داغ کردن جنگ نیستید.
رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان میگویند که میخواهند بار اقتصادی روسیه را نیز تشدید کنند. یکی از ایده هایی که آنها مطرح کردند سقف قیمت نفت روسیه است. اساساً آنها از پرداخت بالاتر از قیمت معین خودداری خواهند کرد. تحلیلگران میگویند مشخص نیست که آیا این ایده بدون همکاری هند که اخیراً نفت با تخفیف از روسیه خریداری کرده است کارساز خواهد بود یا خیر. دان همیلتون تحلیلگر انستیتوت بروکنز در این مورد میگوید
برای این که واقعا مؤثر باشید باید همه خریداران نفت را وارد جمع تحریم کنندگان کنید، و در حالی که اتحاد بزرگ بین هفت اقتصاد برتر و در تعداد از کشورهای دیگر وجود دارد، هند و چین دو کشور دورافتاده بزرگ هستند که در حال خرید نفت روسیه اند، زیرا در حال حاضر این را می توانند انجام دهند. بعید می دانم چین به جمع تحریم کنندگان بپیوندد، که اساسا نشان دهنده این است که چین یک موضع طرفدار روسیه یا بی‌طرف را در مورد جنگ اتخاذ کرده است.
در منازعه و این موزل احتمالاً با حرکت برخی از همین رهبران از هفت اقتصاد برتر به نشست سران ناتو که از چهارشنبه در مادرید آغاز می شود غالب خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارند. با ما باشید. شنوندگان شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارند. با ما باشید.